رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با جاوید خاور که اخیراً از طرف فدراسیون جهانی ورزش‌های پنجگانه به عنوان بهترین مربی جهان شناخته شده است، مصاحبه انجام داده ایم. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد شفیع رستمی که به عنوان نخستین افغان جواز حضور به بازی‌های پارالمپیک را به عنوان داور کسب کرده است. و در قسمت سوم برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای کودکان برای شما معلومات خواهیم داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، جاوید خاور را با خود داریم که ایشان ماستریشان را از یونان و در بخش مطالعات المپیک در سالهای اخیر به دست آوردن و فعلا در کشور مصر هستن و فعالیت های ورزشی را پیش میبرن، و اما برای افغانستان هم اخیرا در کره جنوبی آمده بودن و در کنگرس فدراسیون جهانی ورزش های پنجگانه آمدن و به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردن. و بیشتر از خاور عزیز میشنویم که در کوریا روی کدام برنامه ها کار شد، مخصوصا برای ورزش پنجگانه افغانستان چی برنامه هایی را در نظر دارن. خاور عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز و تمام شنوندگان عزیزستان. بله، برنامه کوریا انتخابات فدراسیون آسیایی پنجگانه بود، برای من دیگه از افغانستان مدر اشتراک کرده بودم. من چند مدت میشه، مدت خیلی کوتاه میشه که فعالیت و همکاری رضاکارانه با فدراسیون پنجگانه افغانستان دارم و چون قرار شد برای من دیگه از افغانستان کسی دیگه حضور پیدا کنه، متاسفانه که شرط افغانستان شما خودتان میفهمین که هیچ سفارت، یعنی کمتر سفارت کشورها وجود دارد و به خاطر از اینکه حداقل جای افغانستان در اینجا خالی نباشه، من به عنوان سکرتر جنرال فدراسیون پنجگانه افغانستان در اینجا حضور پیدا کردم و در شما میفهمین پربودن این کرسی خود یک کشور در اونجا، صحبت با کشورهای مختلف، دیدارشان و همچنان صحبت و و فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی و کسایی که در اونجا وجود داره خیلی مهم است برای کشور که بتونه جلب حمایت از اونها را داشته باشه برای آینده، به خاطر همکاری ها و به خاطر پروژه انکشافی که شما در کشور می داشته باشه. من همکاری ما با فدراسیون پنجگانه افغانستان از قبلم داشتم، ولی حالا متعهد بایستم که کارهای بهتر و خوبتر تا جایی که امکاناتش وجود داشته باشه برای پنجگانه افغانستان انجام بدیم.
بسیار خوب. در ورزش پنجگانه رشته های مثل شنا، شمشیربازی، همچنان دوش، شوتینگ یا نشانه‌زنی و همچنان یک بخش دیگه از به نام اوبستیکل، در این مورد اگر معلومات بتین که در رابطه با تاریخچه ورزش و همچنان فکر میکنم المپیکی هم است و تاریخ ای ورزش در افغانستان که چی وقت به وجود آمد و چقدر در افغانستان علاقمند داره، اگر چی ورزش المپیکی است اما به نظر میرسه که رسما ای فدراسیون درج تربیت بدنی افغانستان فکر میکنم تا به حال نشده و ورزشکارای ملی پوششان کدام حق زعمی هم نمیگیرن و بالاخره به مشکلات زیاد ای ورزش مواجه است با وجود المپیکی بودنش. دلایل از این که ورزش‌های المپیکی در افغانستان کمتر برش ارج گذاری میشه و توجه نمیشه چی میتونه باشه؟
شهزاد عزیز، تاریخچه ورزش‌های پنجگانه برمیگرده به المپیک 1912 که از اونجا شروع شد و اولین حضور خود در اون مسابقات پیدا کردن. و تا شما میفهمین بنیانگذاری از این ورزش پردی کوبرتن است که بنیانگذار المپیک نوین در دنیا میباشه. از بدو تأسیس از این و از حضور از این در بازی‌های المپیک همیشه شاهد تغییرات گسترده در امی پنج ورزشی داشته بوده. از اول مثلا تلیف دیگه شامل از این ورزش بوده، بعد از اون تغییرات آمده تا این که آخرین تغییرش هم ما در المپیک 2028 یا بعد از المپیک 2024 شاهد خواهد بودیم که دیگه اسب سواری جز از این پنج ورزش ها نخواهد بود و به عوضش بازی موانع یا مو به اصطلاح انگلیسیش کابستگل میگن این جایگزینش خواهد شد. و یک سلسله تغییرات دیگه هم در قسمت شمشیر بازی به وجود خواهد آمد از نگاه زمان و وقت که بیشتر یک بازی قابل نشر و یک روزه برای المپیک باشه. تا که شما میفهمین حالا بیشتر یکی از شاخصایی که بیشتر روسی در نظر میگیره است که بازی پربیننده باشه و علاقمندای بیشتر داشته باشه و اشتراک کنه یا اکسسیبل باشه برای همه، یعنی قابل از این باشه که هر کس بتونه در حضور پیدا بکنه. همونطور که میفهمین اسب‌سواری یکی از گرانترین بازی هاست و اکثر در کشورهای مثل ما افغانستان و کشورهای افریقایی برای همگی قابل دسترسی نبود، ولی آبستیکل یکی ساده تر است و هزینه برگزاری مسابقات هم بر کسایی که مسابقات پنجگانه رو میزبانی میکنن کمتر خواهد بود و ما شاید تغییرات بیشتر هم خواهد بودیم در این ورزش. با آنکه ورزش در المپیک شامل بوده اما متاسفانه در افغانستان در این ورزش توجه کمتر شده. فکر میکنم اگر تاریخ دقیق شد باشه در سال 2016 بود که این ورزش در افغانستان تأسیس شد توسط خوشحال سروری و بعد از او شامل کمیته ملی المپیک وقت همون زمان شد. همونطور که میفهمین شما در اون زمان کمیته المپیک به دو بخش تقسیم شده بود و این فدراسیون هم جز یک از این کمیته المپیک بود که ثبت و راجستر فدراسیون کمیته جهانی المپیک نبود و به اساس همین مشکلی که به وجود آمد یا از تأسیسش از همین مشکل برخورده ما تا الحال این ثبت و راجستر تربیت بدنی نشده و همچنان هم کمیته ملی المپیک هم که برحال هستن اونا نمیپذیرن که جز اسامبلی کمیته ملی المپیک افغانستان شود. با آن که هر بازی المپیک که در کشور تأسیس میشه به طور اوتومات و شامل جنرال اسمبلی کمیته المپیک و کشور شود، البته رأی اعضای جنرال اسمبلی کمیته المپیک بر از اون نیاز میباشد، ولی ما اینی مشکلات داشتیم متاسفانه در افغانستان و تا الحال هم نشد ثبت و رجستر کمیته المپیک شود و تربیت بدنی همونطور که میفهمین تا هنوز نشده و ورزشکارا متاسفانه هیچ خط امو سفر خرج کوچک یا امو چی میگن امو پول معاواره که بر سایر ورزشکارا میتونه متاسفانه ورزشکارای پنجگانه افغانستان از او مستفید نمیشه.
بسیار خوب، شما با حضورتان در فدراسیون پنجگانه مصر با مدیریت خوبی که داشتین کشور مصر در سالهای اخیر تانست دستاورده بسیار خوب را در این ورزش داشته باشه و شما هم بهترین مربی جهان شناخته شدین به خاطر که یک ورزشکار به نام احمد الگندی یا الگندی از مصر تانست که نایب قهرمان المپیک شوه و همچنان پیش از او در مسابقات جهانی که در سال 2023 برگزار شده بود با تیم مصر این ورزشکار قهرمان جهان شد و با این مدال که نقره المپیک توکیو بود مصر و این ورزشکار تبدیل به نخستین ورزشکار تاریخ آفریقا شد که دانسته از مسابقات ورزش های پنجگانه در المپیک مدال کسب بکنه. و در رابطه با این که شما به عنوان بهترین مربی جهان در رشته پنجگانه انتخاب شدین در سطح دنیا، چطور بود احساسی که شما در وقت داشتین و ای که در افغانستان امکانات نیست که مثلا شما اگر این ورزش بیشتر بهش توجه میشد شاید در افغانستان هم میشد که فعالیت هایی داشته باشین که دارین، کلن در این مورد میشه که صحبت کنین؟
بله حتما. قبل از اینکه من به موضوع بهترین مربی بپردازم، شایان ذکر است که از وقتی که من در فدراسیون پنجگانه مصر همکاری دارم، تمام همکاری هایی که لازم باشه با فدراسیون پنجگانه افغانستان انجام شده و این یک چانس خوبه برای افغانستان هم هست که ما میتونیم از امکانات خوبی که مصر داره استفاده میکنیم. چندین بار ورزشکارهای ما در مسابقاتی که در مصر برگزار شده آمدن و خوشبختانه اولین مدال لزروانه که دویش نشان نزنی است از مصر ورزشکارهای افغانستان تمایی کردن که یکی از ورزشترین مدال ها در این ورزش حساب میشه. به ارتباط بهترین مربی شدن، من از سال 2018 و بعد با فدراسیون پنجگانه مصر همکاری دارم با منعیس تکنیکل دایرکتر مخصوصا در بخش تحلیل داده های ورزشی همکاری میکنم و از اون وقت تا الحال من هم میگم که کل کارا رو من انجام میدم. داره که میفهمید فدراسیون پنجگانه یا ورزش پنجگانه خودش یک ورزش بسیار پر هزینه و در این حال امکانات زیاد میخواه، یک تیم کاری فوق العاده میخواه. من فکر میکنم امو دانش و داده های داشته های که ما داشتیم، آموزه ها و امو تجربیات را که از سالهای مختلف زحمت کشی ها بدست آمده، امو همکاری میکنه، کمک میکنه که من شامل یک پزل خوبه که تیم ما در اینجا در مثل ساخته باشم. یعنی حتی وقتی شما به عنوان بهترین مربی انتخاب میشین، اونا یک جمع از مربی ها را شامل میشه که زحمات شب و روزی کشیده و شامل ورزشکارای میشه که تلاش کردن و شامل تیم مدیریت و تیم کاری میشه که در فدراسیون کار میکنه. حتی بحث همین موضوع در فدراسیون جهانی بارها مطرح شده، نه امسال که قبلا هم مطرح شده بود که در فدراسیون پنجگانه، در ورزشکارای پنجگانه خیلی مشکل است که شما یک نفر به عنوان بهترین مربی انتخاب کنین، به خاطر که ورزش تلاش من میفهم که در بعض ورزشکارای که اندیویجوال هستن یا بعض ورزشکارای تیمی، حتی مدیر فنی یا کسی که تکنیکال دایرکتور است یا مدرب است، اونا بیشترین زحمات انجام میده. ولی در پنجگانه پنج ورزش است و شما ما در خود فدراسیون مصر بیشتر از 92 و مربی داریم یا کوچ داریم. بنابراین شاید یک آیدیه برسان بده که ورزش چقدر سخت است و گزینش یک نفر به عنوان مربی کار خیلی سخت و جنجالی خواهد بود. ولی این بار با لطف زحمات و تلاش های تمام کادر فنی فدراسیون پنجگانه مصر و تلاش ورزشکارا و سایر دوستایی که در اینجا حضور داشتن، مرا شایسته از این دیدم که کاندیدا شوم و در این بخش و بر اساس نتایج خوبی که فدراسیون پنجگانه مصر داشت تانستیم برنده جایزه شدیم. احساس هم میتونه خیلی متفاوت باشه. شما از یک کشور جنگ زده میایین که وقتی که بعد 2018 کار با این فدراسیون شروع کردم، یک سر و صدای بسیار کوچکی در رسانه ها پخش شد که چطور میتونه یک نفر افغان از یک کشوری که ورزشش هیچ نام و نشانی نداره به جز از این که در کرکت سر و صدای میکنن، چطور میتونه بیان در ورزش پنجگانه مثل اینجا که ما قوی ترین ورزشکارا رو داریم اینجا بیان کار بکنن. یعنی این دیدگاه نسبت به افغان ها و نسبت به ما وجود داره، با اون که هیچ وقت تلاش ها و زحمات شما دیده نمیشه و همیشه این تلاش ها و زحمات تان پشت نمو پاسپورت تان پنهان میشه. ولی حال فضل خداست اعتماد نهایت قوی وجود داره و بعد از 6 سال و 5 سال ما نتایج بی نهایت خوبی را در فدراسیون پنجگانه مثل ورزش آوردیم که تمامش بازم میگم که تلاش و زحمات یک تیم کاری بوده که من جزء کوچک از تیم هستم.
بسیار خوب. و آینده ورزش در افغانستان شما چی پیش بینی میکنین؟ چی خواهد شد بالاخره؟ افغانستان توانمندی از این را خواهد داشت که بتواند این ورزش دستاورد داشته باشه در آینده یا ای که خیر؟
من از بدو تأسیز از این ورزش در افغانستان خیلی به این ورزش خوشبین بودم که امکانات بسیار خوب میتونه فراهم شد، اما متاسفانه فعلا ما ورزشکارای ما تا که شما شاید بفهمین این ورزش با آن که پنج ورزش مختلف شامل می باشه، اما مسابقات در بخش های مختلف برگزار میشه. مثلا مسابقاتی که فقط دو تا از این ورزش ها شامل است، مسابقاتی که سه تا، چهار تا و پنج تاش که پنتاتلون میشه. ما تراتلون هم داریم و بیاتل هم داریم، تراتل هم داریم. ورزشکارای ما افغانستان ما از مسابقات لیدران شروع میکنه که همون ابتدایی ترین بخشش هست. سخت به اعتقاد هستم که این ورزش میتونه انکشاف خیلی خوب داشته باشه و در کنارش علاقمندای خیلی خوبه داره، امکانات خیلی زیاد نمیخواه مثل ورزش های دیگه و میتونه با اندکترین امکاناتی و دسترس فدراسیون قرار بگیره رشد خیلی خوبی داشته باشه و میتونه یک گزینه امید درست برای ورزشکارای نوجوان ما در افغانستان باشه.
بسیار عالی. از این که به برنامه وقت دادین و اشتراک کردین از شما یک جهان تشکر میکنم خواهر عزیز.
خیلی ممنون شهزاد عزیز. من امیدوارستم پرگویی نشده باشه، خواستم که با آن که وقت کم بود اما میخواستم تمام چیزایی که باید گفته میشد در برنامه تون گفته باشم. خیلی ممنون از این که فرصت ایجاد کردین شهزاد عزیز.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد شفیع رستمی فعلا در برنامه هستیم و ایشان اخیرا تانستند که به عنوان نخستین داور تکواندو جواز اشتراک به بازی های پارالمپیک پاریس را به دست بیارن، که البته بازی های پارالمپیک پاریس در بخش تکواندو قرار است که بین 29 تا 31 آگست در شهر پاریس برگزار شود که 120 تکواندوکار در اوزان مختلف یعنی در 10 وزن در بخش های زنان و مردان با هم رقابت میکنند، که از افغانستان هم زکیه خدادادی البته برای تیم پناهندگان یا مهاجرین قرار است که اشتراک داشته باشه. و به می خاطر خواستیم با استاد رستمی صحبت داشته باشیم که به عنوان نخستین داور در تاریخ بازی های پارا المپیک چگونه احساس دارن و این دستاورد چگونه رقم خورد برشان. سلام جناب استاد.
سلام شهزاد صاحب عزیز، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. شفیع رستمی هستم، داور بین‌المللی تکواندو افغانستان. خدمت عرض کنم که نزدیک یک سال پیش این مرحله شروع شد، به خاطر که 120 داور اینترنشنال دنیا را دعوت میکردن، بهترین داوران را که از جمله من به نمایندگی از افغانستان دعوت شده بودم در کشور مکزیک. بعد از مراحل اول ابتدایی امتحانات 45 داور انتخاب میکردن به مرحله دوم، که خوشبختانه مرحله اول به خوبی تیر شد و مرا انتخاب کردن به جزء 45 داور بهتری. بعد از اون مرحله باید در مسابقات جهانی مکزیک شرکت میکردیم، مسابقات جایزه بزرگ گراند پری و دو تا کوالیفیکیشن که همون قانون است که باید هر داور در دو تا قاره مختلف غیر از قاره خودش میتونه که اشتراک بکنه. و بعد از این مرحله که از اون 45 تا داور 30 تا داور برتر انتخاب میکنن برای پارا المپیک و المپیک، که خوشبختانه من جزو 30 بهترین داور دنیا شدم و مرا به پارا المپیک دعوت کردم و این افتخار بزرگه به تمام خانواده ورزش افغانستان و به خصوص به تکواندوی افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که یک قدم نخست باشه برای بقیه داورام که انشالله نه تنها داورا تمام ورزشکار انشالله را پیدا کنم.
بسیار خوب، از بخش ورزشکارو هم زکیه خدادادی دومین حضور خود در پاراتکواندو در پارالمپیک تجربه میکنه، در بازیه پارالمپیک توکیو هم اشتراک داشت. این دومین دوره کل تاریخ بازیه پارالمپیک است، البته در بخش تکواندو. شما جز نخستین داوران تاریخ ورزش افغانستان به شمار میرین که در این رقابت ها قرار است که داوری بکنین. چند سال از شما بر در رشته تکواندو فعالیت دارین، در افغانستان فعالیت داشتین یا یکی در کلا در اروپا، و میشه که از فعالیت هایتان بگوین؟
شهزاد صاحب عزیز، من تکواندو را از افغانستان شروع کردم. من در انجمن استاد غفور نبی در خیرخانه در خشتوختیف من تکواندو را شروع کردم. بعدش نظر و مشکلات و جنگ های داخلی که در افغانستان شد و مجبور میشدم که باید افغانستان ترک میکردم، و اتفاقا همزمان ما و استاد علیزاده که رئیس داوره افغانستان فعلا هست همزمان حرکت کردیم به طرف ایران و من مقیم ایران شدم. تقریبا 10 سال در ایران زندگی کردم و در اونجا تکواندو رو ادامه دادم که در اونجا به حساب قهرمانی امو شهر که ما زندگی میکردیم و ما یک مسابقات لیگ بود که نزدیک 5-6 سال در مسابقات لیگ بازی میکردم. باز نظر به مشکلاتی که در ایران هم بود، متاسفانه یک بار دیگه مهاجرت کردم و در کشور بلژیم یک دفعه قهرمان بلژیم شدم. باز با تکواندو رو دیگه ادامه دادم، باز به خاطر انتخابی تیم ملی جام مسابقه میدادم که متاسفانه مظالم آسیب دید و دیگه نتونستم که مسابقه بدم. به خاطر از اون مسابقه را استاده کردم و بعد از تقریبا 1 سال که زونی عملیاتش طول کشید دوباره به داوری برگشتم و نزدیک 10 سال است که داور بین المللی است.
بسیار خوب، پس تجربه بسیار قویه در تکواندو دارین، و هم در بخش ای که فایتر بودین و هم در بخش داوری. شما به عنوان یک داور فعال و بین‌المللی از افغانستان جز نخستین داوران تاریخ ورزش افغانستان هستین که در پارالمپیک داوری میکنین، پیامتون به سایر داوران افغان چی است که در افغانستان هستن؟ میتونن برسن به جای شما؟ چی برشان پیام میتین؟ پیام امیدوار کننده؟
شاد و عزیز، ما یک ضرب المثل داریم، میگن نام برده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. باید تلاش کرد، هیچ چیز غیر ممکن نیست شهزاد عزیز. شما هر چیزی در دنیا بخواهید به دست میارید، اما باید تلاش بکنید و زحمت بکشید. با زحمت و تلاش همه چیز میشه به دست آورد. ما بسیار علاقه داشتیم که وقتی که مبارزه میکردم به المپیک را پیدا کنم، اما متاسفانه شرایط یک رقم بود که من نمیتونستم، بسیار مشکلات بود برام که بخوام به المپیک را پیدا بکنم. اما خوشبختانه که از یک طرف دیگه بالاخره رقم دوباره دو المپیک ساختم. کسی که بخواهی میخواستن توانستن است، هر کسی که بخواهی میتونن.
بسیار خوب، امیل اعظم یکی از جدولای مسابقه سال 2012 را تانستم پیدا بکنم که فکر میکنم شما به عنوان مبارز در بلژیم شما اشتراک میکدین.
بله.
بسیار خوب، از این که وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی از شما یک جهان تشکر میکنم، با بازم برای شما موفقیت تان را تبریک میگم. استاد عزیز،
شهزاد عزیز، من اول تبریک میگم برای همگی، من فقط شخصا به من نیست، من در این مسابقات که شرکت میکنم به نمایندگی از افغانستان و حتما بیرق افغانستان در وجه همگی میبینن و به نمایندگی از افغانستان روی شرکت میکنم. عشق وطن ما است، ما وطن ما هیچ وقت فراموش نمی کنم، بسیار دوست دارم وطن ما. برای کلگی تبریک باشه به خانواده ورزش و به خصوص به خانواده تکواندو. امیدوار هستم که گام نخست باشه برای امیدوار هستم که تمام اکثر کسایی که آرزو دارن، چی بازیکن چی داور، انشالله امیدوار هستم که امروز کلشن در المپیک بخیر.
بخیر بخیر، وقتتون بخیر و موفق باشین جناب استاد.
شاید عزیز، وقتتان بخیر. از اینکه تماس گرفتین یک دنیا تشکر. شما و شنوندگان عزیزتان به خداوند پاک می‌سپارم. وقتتان بخیر. خدا حافظ. شاید
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
مواد مخدر از جمله یکی از بزرگترین خطراتی است که ممکن است برای کودکان و نوجوانان ایجاد شود. برای جلوگیری از اعتیاد کودکان و نجات آنها، والدین و خانواده ها می توانند اقدامات مؤثر انجام دهند. نخستین موضوعی که در این مورد می تواند کمک کننده باشد آموزش است. والدین باید به کودکان خود در مورد خطرات مواد مخدر و اثرات منفی آنها بر سلامت و زندگی اجتماعی آگاهی دهند. این آموزش باید از سنین کودکی شروع شود و به مرور زمان بر اساس سن و فهم آنان آموزش ببینند. والدین باید ارتباط زیاد با کودکان خود داشته باشند تا احساس راحتی پیدا کنند که می توانند در مورد هر چیز با والدین صحبت کنند، حتی موضوعات حساس مانند مواد مخدر. با آنان باید انرژی مثبت بدهند تا خودشان را در موضوعات مهم زندگی راحت احساس کنند و دوستانه موضوعات را با پدر و مادر شریک سازند. والدین باید الگو و نمونه مثبت برای کودکان خود باشند و نشان دهند که می توانند از سرگرمی ها و استراحت خود لذت ببرند بدون نیاز به استفاده از مواد مخدر یا الکل. هرگاه والدین اعمال مثبت از خود تبارز دهند، کودکان آن را کپی کرده و در زندگی از آن استفاده خواهند کرد. نقش خانواده و دوستان در زندگی کودکان بسیار مهم و ارزنده اند. آموزش مهارت‌های ارتباطی، انعطاف پذیری، حل مسئله و مقاومت در برابر فشارهای همسالان می تواند کودکان را به عنوان یک کسی که مقاومت می کند و تصمیمات صحیح می گیرد تقویت کند. والدین باید محیط زندگی خود را پاک و سالم نگه دارند. این شامل جلوگیری از دسترسی کودکان به مواد مخدر و نگهداری مواد خطرناک در محیط خانه می شود. به هیچ عنوان نباید کودکان با مواد مخدر از نزدیک آشنا شوند. والدین با جملاتشان می توانند آگاهی دهی لازم را برای کودکان بدهند تا آنان از مواد مخدر نفرت و انزجار پیدا کنند. مسئولیت والدین در قبال کودکانشان بسیار اساسی است. آنها باید مراقبت، توجه و راهنمایی لازم را فراهم کنند تا کودکان در مواجهه با خطرات مانند مواد مخدر بهترین تصمیم ها را بگیرند و از این خطرات دوری کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که برای شما پیشکش کردید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
در این روز هفتم، ادامه بارندگی و سیلاب های ویران در افغانستان و بیچارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از پاکستان، آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال های رنگارنگ و ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم. من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل سرگاه کابل معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغانا را به سرعت که اخراج می‌کند.
در روز هفتم، من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سر و زیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته و جامانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از بواسطه رحمانی پژوهشگر حوزه محیط زیست پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد، چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حد اقل رساند، راههای پیشگیری چیست، آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی از زلزله و سیلاب برف کوچ لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و مار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه و مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهش‌دهی و بحث سازگاری به حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خودر، زیرساختای خودر، ماحول خودر و طبیعت خودر و به اصطلاح محیط زیست خودر تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم میدارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن، بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار میگیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست باید به یک پرسنل بسیار کلان، به یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تاثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاباوری پایین داره آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه، به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و به او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سر تا سر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می برند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمی گردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوس پور پدی کی پینزون اول شپگل کو پوری اندازه و چې خلک واپس تللی دي، خو پدی کی وای چې لسکم سل نوی خلک چې فیصد هغه خلک چې کوم په خپل افغانستان ته واپس تانه شوی دي، او د اغید ستنیدو په پاکستان کې یوازې دغه مسله نه و چې په پاکستان کې د اغید پر نور دلته د ایثارې دوس وجه نه و. خو خبره دا وه چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپۍ ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی، او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات وو. دا تیرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې په خپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې وشو، هغې ویل چې دینه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم وو چې هغوی نه تلل وختل، خو بس هغوی بیا هغوی هم لاړه، او دا د حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولی شي وو، هغې سره اسناد نو کاغذونه نو هغې واپس لګلي وو په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره POR کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغلته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس اوس لیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي، او د هغوی سره عرص وي خو مونږ بیا واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړې ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي دا هم پکې رامنځته شي. یا خبرې اترې وشي، UNHCR پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چه سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است می افزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو می سازد. دولت پاکستان فکر می کند که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود دارد دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و با آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلیل از سالیاد چهار یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمی‌دهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پست‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر و برجسته‌تر شده رفت، متناسب با اینکه طالب‌ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینه گرفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوصی از افغانستان افزایش یافت و یعنی در این زمان اینا نتونستن که به دلیل اینمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتونستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالبان وجود نداشت که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همی دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستن، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تر را متوجه طالبا و امی رژیم منتسب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتونستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه این رژیم دیر یا زود وادار شود برای از این که تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته‌تر و برجسته‌تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، این هم روز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یکصد سلب نزدیکی ها و همه انگی های به اینشان صورت بگره ظاهرن هم رقم میگن که جوریان دارن.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه دو مدال طلا و در 50 متر کرال پش توانست یک مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی مشنویم.
به نظر من، اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطری که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطری که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت‌های منفی و تاریک که من مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام میشد، به خاطر که من نمیفهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدف من کسب سهمیه بازی پارالمپیک است که انشالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردا یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف همین کسب سهمی بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم همون مدال معتبر به دست بیارم.
و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین دیدارش در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 در برابر تیم ملی فوتسال ایران 3-1 بازی را واگذار کرد. احمد عباسی و مهدی کریمی برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند و تنها گل تیم افغانستان را مهران غلامی به ثمر رساند. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و از دیروز به این سو آغاز شده است. شیران و خراسان برای صعود به دور بعدی باید بحرین و کویت هم گروه خود را شکست بدهند. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های فوتسال آسیا با ایران، بحرین و کویت هم گروه است. از تیم ملی فوتسال ایران به عنوان یکی از بخت‌های قهرمانی این دوره از مسابقات نام برده می شود. از فیروز مشعوف، خبرنگار ورزشی، در مورد بازی افغانستان و حاشیه‌های تیم ملی پرسیدم.
راستش بخواین مسئله حاشیه از فوتبال و فوتسال افغانستان هیچ وقت دور نشده و نمیشه. نباید تیم ملی اجازه میداد که در آستانه چنین مسابقات تیم وارد حاشیه بشه، ولی این اتفاق از درون خود تیم ملی ایجاد شد و اختلافات بین کادر فنی و مدیریتی و بازیکنان تیم ایجاد شد و بعد به رسانه‌ها کشیده شد اینا. ببینید، فعلا در حال حاضر ما چون یک مسابقه رو تیر کرده ما نمیتونیم بگیم نبود این بازیکن‌ها تاثیر داره یا حاشیه‌ها تاثیر گذاشته. ما امروز نتیجه خوبی مقابل ایران گرفتیم و ما در گذشته با همین بازیکنان میگم به ایران با اختلاف زیاد باختیم، ولی امروز با وجودی که بازیکن‌ها نبودن ولی 3-1 باخته. فعلا در حال حاضر اگه بگم تاثیر گذاشته، نه، خب ما چون بازی رو امروز نتیجه قابل قبولی کسب کردیم، اما در پایان مسابقات ما باید ارزیابی بکنیم که حاشیه هایی که ایجاد شده و نبود این بازیکن ها چقدر تاثیر میگذاره. فعلا در همین بازی تاثیرش نگذاشت. دلیل اصلیش انسجام و پختگی کامل تیمه. تیم آنقدر بسته شده، آنقدر به پویایی رسیده، بازی های تدارکاتی و کمپ های تمرینی تاثیر مثبت گذاشته که شاید در خیلی از جاها تاثیر نبوده بازیکن مثل موسوی رو ما خیلی زیاد احساس نمی کنیم. چرا؟ چون فوتسال همانند فوتبال نیست. آسیب پذیری های فوتبال در یک بازیکن خیلی زود احساس میشه، اما در فوتسال چون فضا کوچکه، میدان کوچکه، در ثانیه توپ رد و بدل میشه و یک بازیکن خیلی زود میتونه جای یک بازیکن دیگر رو پر بکنه، زود جبران میشه و زود تلافی میشه. به همین دلیل است که حداقل در همین مسابقه میتونم بگم تاثیر زیادی نبود ستاره ها نگذاشته. باید ببینیم مقابل کویت و بحرین که بدون شک بازی های سختیه، شاید نسبت به بازی ایران سنگین تر نیست، چه عمل کرد تیم ملی ما خواهد گذاشت. ایران بگم که ما مقابل ایران دفاعی بازی کردیم، ما مقابل کویت بدون شک حمله ای بازی میکنیم. وقتی شما حمله زیاد بکنی فضا میدی به حریف و ایجاد فضا احتمالی که دروازه باز بکنه زیاده. ما حمله ای بازی نکردیم، به همین دلیل کم گل خوردیم، یک زد حمله داشتیم، توپ گرفتیم، گل کردیم. بدون شک بازی با کویت و بحرین، چون ما میریم برای پیروزی، میریم برای برد، اما در مقابل ایران ما میرفتیم که نبازیم، بازی ها فرق داره و اتفاقات درون مسابقه هم لحاظ فنی تفاوت های زیادی خواهد داشت. ای که بازیکن ها به هر حال نبودشان چقدر تاثیر گذاره را ما در پایان مسابقات بدون شک بعد ببینیم که چگونه خواهد بود.
و رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
تصمیم که منجر شد در ساعت اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد، اما گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تاسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدانهای هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنند، چون هستن افغان‌هایی که در ایران کار میکنند اما همراه حکومتش خوش نیستند و از طرف از اونا ایران آرام نمیباشد، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم‌ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره دو چیز روش میه، یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی است که واقع میشه و خود مهاجرین افغان که در ایران هستن تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم و موترهای منتقل می شود. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین‌المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیه شون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی از زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی شب و روز مرا گم میکنی گل اگر میل دلت بر عاشقی نه چرا رسمای مردم میکنی گل اگر میل دلت بر عاشقی نه چرا رسمای مردم میکنی گل از زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی از زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی I'm yours.